بهتر بود. این برام خیلی جالب بود.
آقای سلیمانی خیلی سپاسگزارم. آقای یزدانی
سلام،
زمانی برای ادامه گفتم.
بله خیلی خواهش می‌کنم، ممنون و متشکرم. ان شاء الله
ببخشید، خواهش می‌کنم.
سلامت باشید.
متشکر. دوستان عزیز، شنوندهای محترم، دفتر برنامه مهمانی امروز دهم رمضان المبارک رو هم به همین ترتیب میبندیم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه رادیو معارف در عصر جمعه همراه باشید. شما پرسمان تاریخی برنامه است که میتونید بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی عزیز و گرانقدر. تا سلامی دوباره در این برنامه، خدا نگهدارتون.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده، امیدواریم که حالتون خوب باشه و ما رو در لحظه های عرفانی خودتون به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان از دعای خیر محروم نفرمایید. امیدواریم که همچون برنامه های گذشته امروز هم وقت خودتون رو به این برنامه اختصاص بدید، دقایقی در کنار ما باشید. در خدمت استاد بزرگوار، کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، محقق، نویسنده و متخصص در حوزه تاریخ اسلام هستیم. من در ابتدای برنامه خدمت جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
لطف کردید که به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم در ماه مبارک رمضان هستیم. یکی از مناسبت‌های تاریخی که با تاریخ اسلام به هر حال ارتباط تنگ و تنگ داره وفات جناب ابوطالب بود در هفتم ماه مبارک رمضان به روایتی، و مناسبت دیگر وفات بانوی بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها که در روز دهم ماه مبارک رمضان در تقویم ها ثبت شده. من اجازه میخوام جناب استاد پیشوایی در ابتدای برنامه به صورت مقدمه، حالا اگر درباره این دو مناسبت ولو جملات کوتاهی رو برای ما ایراد بفرمایید.
بله، قبلا هم در جواب سوال ها عرض کردیم، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و جناب ابوطالب دو شخصیت بزرگ بودن، وجودشون بسیار مغتنم بود برای پیشرفت اسلام در جهت حمایت و پشتیبانی از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. حضرت ابوطالب به تناسب موقعیتش و جایگاهش در شهر و در جامعه، خب می دونیم که از وقتی که دعوت رسول خدا به مرحله علنی وارد شد، حضرت ابوطالب اعلام حمایت کرد و بنی هاشم را در این جهت بسیج کرد و سینه سپر کرد در این راه و سد دفاعی محکمی به وجود آورد تا زمانی که از دنیا رفت، یعنی به مدت 7 سال در برابر فشار قریش استادگی کرد. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مرد نبود که تا بتواند مثل ابوطالب در سطح شهر اون نقش ابوطالب را ایفا کند، ولی حضرت خدیجه سلام الله علیها هم به سهم خودش در جهت دفاع از رسول خدا و دلگرمی بخشیدن به حضرت رسول و آرامش بخشیدن به حضرت رسول سنگ تمام گذاشت. و از این نظر خوبه که بگیم حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها برای رسول خدا تنها یک همسر نبود، بلکه یک همسنگر هم بود. و علیزاده فوت و درگذشت این دو بزرگوار، اونم به فاصله کم که در تاریخ ها نوشتن به فاصله کمی از هم از دنیا رفتن، حادثه بسیار غم‌انگیزی بود برای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و مسلمان.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم. مقدمه کوتاهی بود به مناسبت این دو حادثه بزرگ در تاریخ اسلام. خداوند انشالله همه ما رو از رهروان پیغمبر و حامیان دین اسلام قرار بدهد انشالله. خب جا داره اینجا سوال اول برنامه رو بشنویم که ارتباط داره با حضرت خدیجه سلام الله علیها.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام، سوالم این هست که شنیدیم که زنان سرشناس مکه با حضرت خدیجه به سبب ازدواج با حضرت رسول صلی الله قطع رابطه کرده بودند. آیا این امر درست هست یا نه؟
جناب استاد پیشوایی، البته سوال دومی هم درباره عموم همسران پیغمبر رسیده به دست ما، این رو هم اجازه بدید بشنویم بعد شما به هر دو پاسخ بدید.
چرا به همسران پیامبر ام المؤمنین میگفتن؟
از کجا تماس میگیرید؟
از قم.
ممنون خودم.
بله بفرمایید.
پس اجازه بفرمایید از آخر شروع کنیم که اول ام المؤمنین بودن همسران رسول خدا را توضیح بدیم و بعد بگیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها از امهات المؤمنین بوده.
بله بسیار خوب.
این که زنان حضرت رسول صلوات الله علیهم و همسرانشون ام المؤمنین بودن، مدرکش آیه 6 سوره احزابه. خداوند متعال در سوره احزاب در آیه 6 می‌فرماید که پیغمبر به مسلمانان و مؤمنین از خودشون مقدمه، یعنی اختیاردار حتی خود مؤمنان هم هست. رسول خدا چون ولی مؤمنینه، چون رسول خدا ولی مؤمنینه، به مؤمنان از خودشون اولای و مقدمه و همسران رسول خدا مادران مؤمنین هستند. خودش ولی مؤمنینه و همسرانشون هم مادران مؤمنین هستند. پس این که همسران رسول خدا مادران مؤمنین هستند به حکم قرآن مجید در سوره احزاب آیه 6. و اما سؤال اول که راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها، یکی از مادران مؤمنین، یکی از همسران بسیار بسیار با فضیلت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، سؤال شده که آیا موقعی که ایشون ازدواج کردند زنان قریش تحریم کردند، گفتند که چرا ایشون یک زن متشخص قریشی، زنی ثروتمند، خواستگاران متعددی از بزرگان مکه داشته، چرا رفته با یک جوانی که مال دنیا دستش نیست، دستش از مال دنیا توهیه و یتیمم بوده، چرا با چنین شخصی ازدواج کرده؟ این مضمون در کتابای ما هست.
بله.
و به صورت روایت وارد شده، روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده و این روایت در کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی و در امالی مرحوم شیخ صدوق هست. در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در جلد 16 صفحه 80 و در جلد 43 که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است، در اوایل جلد 43 هست، راوی سوال میکنه از امام صادق سلام الله علیه این قضیه را و حضرت تقریبا به همین مضمون جواب میده.
بله.
میفرماید که زنان قریش خوششون نیامد که حضرت خدیجه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد، خوششون نیامد و رفت آمد با حضرت خدیجه را قطع کردند. در ادامه روایت هست که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به دنیا آمد و ایام وضع حمل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، حضرت پیام فرستاد برای همین زنان قریش و بنی هاشم، مثلا زنان آشنا، همسایه، بستگان، در چنین مواقعی زنی که میخواد نوزاد به دنیا بیاره میان کمکش میکنن و مراقبت میکنن، این زنها نیامدن موقع تولد از زهرا سلام الله علیه. این جوابش اینه که بله در کتابای ما هست و به صورت روایت نقل شده، لکن بعضی ها در این قضیه تشکیک کردن، بعضی اشکالات وارد کردن که به عقیده بنده اون اشکالات قابل جوابه و گویا توجه نداشتن، این به صورت روایت نقل شده.
بله.
مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی در کتابی که راجع به زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته، ایشون در این قضیه تشکیک میکنه، میفرماید که دو تا اشکال وارد میکنه، به نظر من هر دو قابل جواب دادنه و این قضیه تحریم و قطع رابطه زنان قریش با حضرت خدیجه سلام الله علیها قابل قبوله. مثلا یکی از اشکالاتشون اینه که چون در ادامه نقل آمده که موقع تولد حضرت فاطمه هم همون زنها نیامدن به کمک و عیادت حضرت خدیجه، ایشون اشکال میکنه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در 25 سالگی ازدواج کرد. خب در 40 سالگی مبعوث به رسالت شد. فاصله ازدواجشون تا بعثتشون میشه چند سال؟ میشه 15 سال. خب مطابق اون چه بین شیعه علمای شیعه مشهوره اینه که حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال پنجم بعثت به دنیا آمد
بعد از
خب. پس موقع تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها با ازدواج حضرت محمد با خدیجه فاصله زمانی چقدر میشه؟ 20 سال.
بله 20 سال هست.
ایشون میفرماید مگر اون زنها همه زنده بودن؟ زنانی که موقع ازدواج حضرت خدیجه را تحریم کردن، قطع رابطه کردن، همونها زنده باشن، بعد این بار زمان تولد حضرت فاطمه هم نیامده باشن. عرض میکنم که این اشکال مهمی نیست و ممکنه اشخاصی در یه قضیه شاهد و ناظر باشن تا 20 سال دیگه هم زنده باشن. الان چقدر انقلاب اسلامی پیروز شده، مگر همه کسانی که موقع پیروز انقلاب اسلامی مثلا میانسال بودن چی بودن ولی همه مردن از دنیا رفتن؟ خیلی از کسانی که هزاران نفر
هنوز هستن،
کسانی که پیروز انقلاب اسلامی رو شاهد بوده هنوزم زنده هست. این چه استبعادیه بگیم که 20 سال گذشته؟ بله 20 سال گذشته و ممکنه بعضی از اون هم از دنیا رفته باشن. کی میتونه بگه که تا 20 سال دیگه که حضرت فاطمه به دنیا آمد اونا همه مرده بودن و رفته بودن؟ یه اشکال دیگه هم شون مطرح کرده که مالا من وقت برنامه رو به اون اختصاص نمیدم، چون سوال از اصل قضیه است، ولی اصل قضیه در کتابای ما آمده و به صورت روایت هم نقل شده و بعضی اشکالاتی کردن قابل جواب دادن.
بسیار خوب، پس به دو سوال شما پاسخ دادید. اینکه چرا ام المؤمنین گفته میشه، آیه قرآن رو، آیه سوره احزاب رو در این مورد به عنوان جواب مطرح فرمودید، و اینکه حضرت خدیجه مورد به شکلی تحریم همسایگان و زنان قریش قرار گرفت که فرمودید روایت‌های ما این رو تایید می‌کنه.
بله روایت هست قابل قبول هم هست، مخصوصاً تحریمشون را موقع تولد از زهرا سلام الله علیها. اگر بپذیریم که همون قولی که بین شیعه مشهوره حضرت فاطمه سلام الله علیها در پنجم بعثت به دنیا آمده، خب کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستن میدونن سالهای پنجم بعثت به شدت رسول خدا از طرف قریش در فشار بود.
بله.
خیلی قابل قبوله، بدتر موقع بود و فشار همه جانبه متوجه حضرت رسول و مسلمان ها بود. قابل قبوله که زنانشون هم قطع رابطه کنن، اصلا نیان به خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها، از نظر تاریخی هم قابل قبوله.
بسیار خوب، تشکر میکنیم، امیدوارم که تا پایان برنامه همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، سوالی از یکی از عزیزان شنونده به دست ما رسیده، به صورت کتبی هم ایشون مطرح کردن. فرمودن که علت اینکه کوفیان به امام حسین علیه السلام نامه‌های فراوان نوشتند چی بود و چرا با فرستاده امام علیه السلام یعنی حضرت مسلم با اون که اون نامه ها رو نوشته بودن این گونه برخورد کردن؟
بله، این سوال را یا سوالات مشابه این را طبعا یاد دارید که ما بارها جواب دادیم، مخصوصا در ماهای محرم و سفر، طبعا سی دی اونها منتشر شده. گرچه نمیخواییم سوال و جوابا تکراری باشه، ولی به احترام سوال کننده گرامی من به اختصار جواب عرض میکنم. به صورت مختصر جوابش اینه که اولا اهل کوفه، مردم عراق، باید توجه داشته باشیم که اون زمان مردم بصیری بودن، مردم آگاه بودن، فساد معاویه را میدونستن، فساد و آلودگی یزید را میدونستن. بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و صلح تحمیلی برای امام حسن سلام الله، تقریبا در اون 20 سالی که طول کشید تا حادثه عاشورا، مردم عراق خیلی فشار تحمل کردن، مخصوصا شیعیان بسیار فشار تحمل کردن. از طرف دیگه اونجا سابقه تشیع داشت، روی هم رفته، شهر کوفه شهر شیعه محسوب میشد. نمیخوایم بگیم همه مردم ساکنه در کوفه اون روز شیعه بودن، ولی در مجموع شیعه اونجا قدرت بزرگی داشت و جمعیت قابل توجهی از مردم کوفه اون روز را شیعیان تشکیل میدادن. خب اینجا شهری بود که امیرالمومنین علی علیه السلام در اونجا حکومت کرده بود، پس اینها با امیرالمومنین و اهل بیت اون حضرت و حسنین علیهم السلام آشنا بودن و مظالم معاویه را هم که دیده بودن. خب در زمان معاویه قدرت معاویه به قدری زیاد بود که دیگه امکان حرکت وجود نداشت. معاویه که مرد و یزید روی کار آمد، مردم عراق و شیعیان عراق به فکر افتادن که حالا فرصت مناسبیه و یزید قدرت پدرش معاویه را نداره، اینه که ما از حسین ابن علی علیه السلام دعوت کنیم و تشه بیاره عراق و کوفه و رهبری امت را به عهده بگیره. راز این که اونها دعوت کردن این بود، اما اینکه چرا بعدن وفاداری نکردن، روی دعوتهاشون نیستادن، اینم با جوابش عرض کردیم. اجمالا جوابش اینه که مردم کوفه مردم شجاع بودن. میدونیم که کوفه از روز اول که احداث شد در سال 17 هجرت، زمان خلافت خلیفه دوم، عنوان یک پادگان تأسیس شد.
درسته.
چون زمان مسلمان ها می آمدن در شرق عربستان، یعنی در همین ایران امروز و عراق و اینا، عملیات نظامی انجام می دادن. در فاصله عملیات نظامی مقدور نبود که برگردن به مدینه، در عملیات بعدی دوباره این همه مسافت را طی کنن. بنابراین تمهیدی اندیشیدن که در جهت شرق یه پادگان، یک جایگاه تأسیس کنن، در فاصله عملیات نیروهای رزمنده در اونجا استقرار پیدا کنن که عملا همین شهر فعلی کوفه به حکم آب و هوا و چیز مساعدی که داشت انتخاب شد. بنابراین از روز اول کوفه به عنوان یه پایگاه نظامی تأسیس شد که بعدا به مرور ایام تبدیل به شهر شد. پس مردم ساکنه در این شهر اصولا رزمنده بودن، رویه سلحشوری داشتن و مردم عراق هم که بعدا عملا از یمن و جاهای دیگه هجرت کردن آمدن اونجا مستقر شدن، رویه سلحشوری داشتن. لیکن قضایای پیش آمد، حوادثی پیش آمد، جنگهای سگانه تحمیلی بر امیرالمومنین علی علیه السلام، فشارهایی که معاویه بر اینا وارد آورد، اینا کم کم اون حالت سلحشوری رو از دست دادن، دیگه حاضر نبودن ریسک بکنن. یکی از دانشمندان بزرگ ما فرمایش خوبی داره در شناسایی روحیه مردم اون روز عراق و کوفه، میفرماید که به زبان خیلی ساده و معمولی، مردم اون روز کوفه خدا و خرما را یه جا میخواستن،
یه جا خواستن. بله.
ولی اگر امر دایر میشد که خدا را بگیرن یا خرما را، خرما را میگرفتن.
بله.
بیان علمیش اینه که اینها امام عادل میخواستن، رهبر عادل میخواستن، حکومت صالح میخواستن، لکن حاضر نبودن هزینش بپردازن.
بله.
اگر که به قدرت رسیدن امام عادل، حاکم عادل فداکاری لازم داشت و جنگ لازم داشت و ریسک لازم داشت، دیگه حاضر نبودن ریسک بدن.
بله. دنیاشون به خطر نیفته.
اینجوری شد که از ورود حضرت مسلم، سفیر و نماینده امام حسین سلام الله ابتدا استقبال کردن، ولی به محض اینکه عبیدالله ابن زیاد با اون شیطنت و مهارت خودشو به کفر رسون و معادلات رو به هم زد، اینا هم چرخش پیدا کردن. وگرنه تا مدتی که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه نشده بود، اصلا فضا فضای انقلابی بود، فضا به نفع امام حسین سلام الله علیه بود، فضا به نفع حضرت مسلم بود. حتی در میان نامه‌ها نامه‌هایی داریم که با امضا و اسم، اینا مال بنی امیه بوده، اینا مال سران جاه طلب اون روز دنیا بودن که همین هم در کربلا بر ضد امام حسین شمشیر کشیدن. اینا شیعه نبودن، ولی فضا فضای اینجوری بود. اینا هم آمدن موج سواری کردن، اینا هم نامه دعوت نوشتن و نامه اینا مشخص از نامه های دیگه. پس فضا اینجوری بوده. وقتی عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد، اوضاع عوض شد، اینا ترسیدن، اینا مرعوب شدن و عقب نشینی کردن. بله. رازش این بود.
بله، دستتون درد نکنه. امیدواریم که عزیز شنوندهی که سوال رو پرسیده بودن به پاسخ خودشون دست یافته باشن و سایر شنوندگان هم که انشالله استفاده کردن از بیانات شما.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو، خسته نباشید.
سلام.
یه سوالی داشتیم از کارشناس برنامه‌تون. می‌خواستیم در مورد حضرت داوود بیشتر توضیح بدن برای ما و این که در بعضی از دعاها هست که گفتن خداوند از خطای حضرت داوود گذشته، ما بیشتر توضیح بدن تا ما اطلاعاتمون بیشتر بشه. با تشکر از برنامه خودت.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم از این برادر بزرگوارمون. در دعای مشلول مفاتیح الجنان درباره گناه حضرت داوود اومده که یا غافر الذنب داوود، یا در مفاتیح الجنان باز دعای شب عرفه هست درباره بخشیده شدن گناه داوود باز صحبت شده و همینطور دعاهای دیگه که البته این ذکر شده. این مسئله جناب پیشوایی، آیا گناه پیغمبران همونی هست که ما انسانهای عادی انجام میدیم؟ خواهش میکنم.
حضرت داوود علیه السلام یکی از انبیای بزرگ بوده. کافیه بدونیم که جزء انبیاییه که اسمش در قرآن مجید آمده.
بله.
جواب کلی عرض میکنم که امیدوارم شونم جواب سوالشون رو گرفته باشن. باید توجه داشته باشیم که مسئله عصمت انبیا یک امر مسلمه.
بله.
یعنی به دلایل عقلی و نقلی اثبات شده که ردخور نداره این در علم کلام، که انبیای الهی مسون بودن و بیمه شده بودند در برابر خطا و گناه و سهو و نسیان و فراموشی.
بله.
بنا به دلایلی که هم دلایل عقلی داره هم دلایل نقلی داره. یه دلیلش هم اینه که اگر اینا خطا میکردن، اعتبارشون رو در چشم مردم از دست میدادن و مردم به اونا اعتماد نمیکردن. مثل بعضی از چیزهایی که روزنامه ها امروز می نویسن، فردا تکذیب میکنن، در گزارش ها یه چیزی پخش میکنن، فردا مکملش میاد.
درست.
این کم کم تکرار بشه، شنونده و خواننده را متزلزل میکنه. اگر مثلا انبیاء الهی خطا میکردن، چند بار خطا یا لغزش و فراموشی و امثال اینا از اونا دیده میشد، که یعنی یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایل عقلیش اعتماد مردم نسبت به اونا سهل میشد. حالا من در حاشیه در داخل پرانتز عرض میکنم، یکی دو بارم عرض کردم، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاتم انبیا بود، پیش از بعثتش 40 سال با مردم زندگی کرد.
درست.
چون شیعه میگه پیغمبر پیش از نبوتش هم باید معصوم باشه. امام پیش از امامتش هم باید معصوم باشه. خب 40 سال با مردم زندگی کرده بود، هنوز پیغمبر نشده بود. ولی به قدری با پاکی و نیکنامی و خوشنامی زندگی کرد که خود مردم مکه به صورت خودجوش او را راستگو و امین می دونستن، می گفتن محمد امین. خب بعد از بعثتش اون همه مخالفت کردن در راه کارشکنی در برابر حضرت، از کاه کوه می ساختن، یعنی پروای تبلیغاتی از چیزهای ناچیز درست می کردن. ولی نداریم در تاریخ که نقطه ضعف اخلاقی نسبت به حضرت بگن،
گناهی
رو مثلا بگن که بیم بگه که ربا نخوری، خودش رباخار بود. به ما میگه که بوت نپرستی، خودش با هم رفتیم متوسل شدیم به فلان بوت. به ما میگه ظلم نکنید، خودش اون زمان سیلی به صورت من زد. نداشتیم از اینجور چیزا. ولذا در تهمت‌هایی که به حضرت می‌زدن روی اینا تأکید می‌کردن، می‌گفتن مردم از شما نمی‌خرن. و در پاکی و صداقت رسول خدا یکی از چیزاش هم شواهدش اینه که اولین کسی که به او ایمان آورد از زنان شریک زندگی او بود.
درست.
حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. مرد اگر اسرارش را در برابر دیگران مخفی کنه که نسبت به همسرش چیزی نمیتونه مخفی کنه.
درسته.
نسبت به شریک زندگیش اولین ایمان آورندش کسی بود که در درون خانه او بود و سالها با او زندگی. یکی از دلایل عصمت انبیاء علیهم السلام میبایست معصوم باشن. اینا معصوم بودن. پس اگر گناهی، خطایی، اسیانی به اینا نسبت داده بشه هر جا، یا در دعا یا هر جای دیگه، یا از ظاهر بعضی یا از آیات استفاده بشه، یا مثلا حضرت آدم سلام الله علیه مثلا از بهشت، یا حالا بهشت آخرت نبود، اونجا اخراج شد چون از اون درختی که خدا فرموده بود از اون نخور، از میوه اون نخوری دفتن با هوا خوردن، اینا رو باید توجه داشته باشیم. گناهی اصطلاحی که الان بین ما مطرحه و خدا در برابر این گناهان بندش را عقوبت میکنه، یعنی حق داره عقوبت کنه، حالا بر حسب گناهی که مرتکب میشه، از این گناه ها نبوده.
درست.
به اصطلاح میگن ترک اولا بوده، مثلا بهتر بوده انجام نده. طبعا اون چه هم که به حضرت داوود نسبت داده شده، حالا من نمیدونم شو نظرش کجاست، طبعا باید از این قبیل باشه. به تعبیری دیگه این را من به یه بیان دیگه تقریر کنم، با اون اینه که جمله هست میگن حسنات الابرار سیئات المقربین.
درسته.
نیکی‌ها و خوبی‌های نیکان نسبت به مقربین این گناه حساب میشه، یعنی بر حسب رتبه اشخاص انتظاراتی از اونا هست. انتظارات بر حسب موقعیت اشخاص فرق میکنه. حالا من مثال عرفی میزنم، این در بین ما و در عرف ما خیلی معروفه و جا افتاده است و بازها نظیر این را برای من اشخاص نقل کردن. مثلا فرض بفرمایید یک امر خیری هست، یک بنای خیری هست، یک کار خیری هست، اعانه دارن جمع میکنن به اشخاص، گفتن که داوطلبانه شما کمک کن. خب کسانی میان، معلوم اینا بی بضاعتن، چیزی ندارن، آه در بساط ندارن، یک مبلغ جزئی در حد توانشون به این کمک میکنن. خب متصدیان جمع‌آوری این اعانه هم خیلی ازشون تشکر میکنن، مثلا اگر قبض بهشون میدن یه تشکری هم در اون قبض اضافه میکنن.
بله.
ولی اگر همین مبلغ را و حتی بیشتر از این را یک نفر که فوق العاده ثروتمنده و چندین کارخانه داره مثلا،
بله،
خب چنین کسی مثلا بیاد 50,000 تومان چیز کنه، این را اصلا براش عیب میگیرن، گاهی بر میگردونن. توجه کردین؟ یا میگن خواستیم برگردونیم. سوال، خوی آقا مگه کار بدی کرده؟ آمده کمک کرده دیگه.
درست.
حالا شما چرا ازش انتقاد میکنی؟ ببین از کار خوبش داره انتقاد میکنه. میگه که این چه مبلغی بود از او؟ این میباید 500 میلیون بده، 1 میلیارد میباید بده.
از این قبول نیست.
از این قبول نیست. از این انتظار نداشتیم مثلا. اینجوریه. این در مورد مردان خدا هم همین جوره و اصلا جواب بعضی از استغفارهایی که از ائمه علیه الصلاه و السلام یا از رسول خدا صلوات الله علیه و سلم رسیده اینجوری جواب میدن، میگن اونها حتی یک لحظه غفلت از محضر خداوند متعال را